به 8 خرداد 1399 هجری شمسی، 5 شوال 1441 هجری قمری و 28 می 2020 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می‌کنم که مروری بر خبر هاست. 11 دوره مجلس شورای اسلامی با حضور رؤسای قوه مجریه و قضاییه، 268 نفر از منتخبان مردم و جمعی از مقام‌های لشکری و کشوری آغاز به کار کرد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر وظیفه دولت برای حل مشکلات مردم تأکید کرد و گفت همه تلاش و کوشش خود را برای اینکه مشکلی در ضروریات زندگی مردم در ماه‌های آینده پیش نیاید به کار گرفته ایم. با دستور سرپرست وزارت سمت، پیش پرداخت اولیه یک ثبت نام طرح فروش خودرو ویژه ایام عید فطر حذف شد. رئیس کل بانک مرکزی تورم امسال را حدود 22% پیش بینی کرد. آقای همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت بهار تورم با استفاده از ابزارهای مالی آغاز شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی از تولید 14 میلیون تن گندم در مزارع کشور خبر داد. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دریافت 60,000 قطعه زمین از سازمان ملی زمین و مسکن برای طرح اقدام ملی مسکن خبر داد. سومین نفتکش ایرانی با نام پتونیا وارد آبهای ونزوئلا شد و نیروی دریایی ونزوئلا از آن استقبال کرد. معاون اول رئیس جمهور مصوبه اصلاح نظام رتبه‌بندی معلمان را به سازمان‌های برنامه و بودجه اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد. رئیس جمهور امروز از طریق ارتباط تصویری از طرح‌های پیشران اقتصاد دیجیتال رونمایی خواهد کرد. در نخستین جلسه شورای عالی مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور در سال 99 راهکارهای تأمین منابع مالی برای احداث 1 میلیون واحد مسکونی بررسی شد. دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت مراسم اعتحال حضرت امام خمینی گفت به علت شیوع ویروس کرونا و برای حفظ سلامت مردم این مراسم لغو شده است و سخنرانی رهبر معظم انقلاب به صورت زنده و خارج از حرم برگزار خواهد شد. رئیس سازمان برنامه بودجه در حاشیه بازدید از خط آهن رشت انزلی گفت دولت تلاش می‌کند این خط را تا پایان سال به بهره برداری برساند. رئیس سازمان چای کشور از خرید 53251 تن برگ سبز چای در گیلان و مازندران خبر داد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان گفت پرونده قتل دختر تالشی به صورت ویژه رسیدگی می شود. صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد تاریخ عقدنامه ازدواج فرزندان برای دریافت وام ازدواج از اول فروردین 98 محاسبه می شود. جو بایدن نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا دونالد ترامپ را احمق خواند. و سازمان هواشناسی برای مناطقی از دامنه‌های البرز و زاگرس بارش‌های پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. خیلی متشکریم از همراهیتون. بخش بعدی خبر هفته بامداد به آگاهی می‌رسد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 142 تا 144 از سوره مبارکه بقره گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بهم وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلامی بیکران بر شما جویندگان مشعلهای تابناک وحی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده می پردازیم. در برنامه پیشین پیرامون بخشی از سوره شریفه بقره که مشتمل بر بیان و جواب عقاید خرافی مشرکان بود سخن گفتیم. اینک در ادامه ترجمه و توضیح آن آیات به بخشی دیگر از این سوره شریفه که در برگیرنده آیات 142 تا 144 می باشد خواهیم پرداخت. قرآن کریم در ادامه آیات و مطالب مذکور در آیه 142 این سوره شریفه چنین می‌فرماید: به زودی مردم نابخرد گویند چه چیز مسلمانان را از قبله‌ای که بران بودند بگردانید. بگو مشرق و مغرب از آن خداست و او هر که را خواهد به راه راست هدایت کند. تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه از بزرگترین حوادث دینی و جزء مهمترین احکام شریعت اسلام می باشد. قرآن کریم در دورانی بس حساس از گسترش پیام الهی خود با نزول این آیات دست به انقلابی ریشه‌دار زده و معارف و حقایق نورانی خیش را نشر می دهد. امت اسلام می رفت تا با تغییر قبله از تفرق و جدائی در ظاهر و تفرق کلمی در باطن رهایی یابد. خداوند کریم با تشریع این حکم از احکام تمامی بنای تفاخر یهود و غیر یهود را نسبت به مسلمانان در هم کوبیده و امت اسلام را بر این وسیله عزت و اعتلا بخشید. بنابراین با تشریع این حکم مهم جبهه حق پرشکوه‌تر و مستحکم‌تر شد و این خود امواج شکننده ترس و نگرانی را در دلهای یهود و مشرکین برانگیخت، چرا که برنده‌ترین وسایل تبلیغاتی یهود بدین وسیله از دست آنان خارج می‌گشت. شأن نزول این آیه شریفه در تفسیر شریف مجمل بیان و در روایتی از امام صادق علیه السلام نگرانی و تبلیغات جناح شرک را این گونه بیان می‌دارد: یهودیان رسول خدا صلوات الله علیه و آله را سرزنش کرده و می‌گفتند شما تابع ما هستید و به سوی قبله ما نماز می‌گذارید. رسول خدا از این سرزنش آنان دچار اندوهی سخت گردید و در نیمه شبی از خانه بیرون شد و به آفاق آسمان نظاره می کرد تا از جانب خدای تعالی در این خصوص امری صادر شود. فردای آن شب به گاه نماز ظهر آن جناب در مسجد بنی سالم بود. حضرتش دو رکعت از نماز ظهر را خواند که جبرئیل نازل گشته و دست به دوشانه آن حضرت نهاده و او را به جانب کعبه بگردانید. آنگاه آیات مذکور را بر او نازل کرد. در نتیجه آن جناب دو رکعت از یک نماز را به سوی بیت المقدس و دو رکعت دیگر را به سوی کعبه خواند. اعتراض یهود در مقابل تغییر قبله مسلمین این بود که خدای تعالی از روزگارانی دور بیت المقدس را برای انبیاء خود قبله قرار داده است. بنابراین تغییر و نسخ حکم الهی در این باره معقول نخواهد بود. ریشه های روانی این اعتراض را می توان در دو امر خلاصه کرد. اولان که تغییر قبله خود عاملی در جهت از کار افتادن سلاح تبلیغاتی و در هم ریختن بنای تفاخر آنان نسبت به مسلمین بود و دومان که یهود به نسخ احکام و تغییر آنها اعتقادی نداشت. پاسخ این اعتراض با استنباط از این آیه شریفه چنین است که قبل قرار گرفتن خانه ای از خانه ها چون کعبه و یا بنایی از بناها چون بیت المقدس از این جهت نیست که خود این اجسام به علت شرافت ذاتی اقتضای قبله شدن را داشته باشند، بلکه تمامی اجسام و بناها و جمیع جهات از مشرق، مغرب، جنوب و شمال و بالا و پایین در نداشتن چنین اقتضایی با هم برابرند، چرا که همه اینها ملک خدای تعالی می باشند. بنابراین خداوند بزرگ درباره آنان در هر زمان مقتضی هر حکمی را که بخواهد وضع خواهد کرد و همچنین خداوند بزرگ هر حکمی را که بر عرصه هستی میراند به منظور هدایت خلق و بر طبق مصلحت و کمالاتی است که فرد و جامعه به آنها نیاز دارد و بناچار تشریع تغییر قبله نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهد. قرآن کریم در بیان فلسفه تغییر قبله در آیه بعد می‌فرماید: بدین سان شما را امتی معتدل ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر نیز بر شما شاهد باشد و ما قبله ای را که بران بودی بگردانیدیم تا آن که را تابع پیامبر می شود از آن کس که روی می گرداند معلوم سازیم، گرچه این جز برای کسانی که خداوند هدایتشان کرده سخت بود و خداوند هرگز ایمان شما را تباه نخواهد ساخت که خداوند به مردم مهربان و رحیم است. این آیه بیانگر این مطلب است که خداوند به واسطه مکتب نجات بخش خیش امت اسلام را امتی معتدل ساخته است، چرا که در هر برخورد ابتدایی با مکتبی از مکاتب به خوبی به این وصف از اوصاف آنها پی خواهیم برد که آن مکتب خاص یا به جنبه‌های مادی زندگی انسانی توجه کرده و از ابعاد معنوی و فضایل و کمالات روحی انسان غفلت ورزیده است، یا اینکه تنها به ابعاد روحی او پرداخته و بعد مادی انسان را بی جواب نهاده است. اما اسلام در این میان تنها مکتبی است که با تعالیم همه جانب نگر خیش و بر اساس فطرت انسانی هم به ابعاد مادی او پرداخته و هم به ابعاد معنوی او توجه تامی مبذول داشته است. بنابراین امت اسلام با برخورداری از تعالیم مکتبی خیش امتی معتدل و از هر گونه افراط و تفرید بر کنار و مبراست. پس به ناچار این امت معتدل بر سایر امتهایی که به افراط و یا تفرید گراییده اند شاهد و گواه است و از آنجا که رسول گرامی اسلام نمونه اعلای این امت است، او نیز بر امت اسلام شاهد و گواه خواهد بود. به عبارت دیگر رسول خدا و اعمال آن حضرت موازینی خواهند بود که آحاد امت اسلام با آن موازین سنجیده خواهند شد. قرآن کریم در ادامه مطالب و آیات مذکور در آیه 144 چنین می‌فرماید: گردش روی تو را به طرف آسمان می‌بینیم و تو را به قبله‌ای که دوست داری بگردانیم. روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا بودی صورت‌های خود را به سوی کعبه دارید. آنها که کتاب آسمانی دارند می دانند که این حق است و از جانب پروردگارشان می باشد و خدا از آن چه می کنی بی خبر نیست. این آیه شریفه همان گونه که در قبل توضیح داده شد بیانگر این مطلب است که رسول گرامی اسلام در برابر تبلیغات وسیع یهود در باب غیر مستقل بودن مسلمانان در امر قبله انتظار وحی آسمانی را می کشید به وسیله تغییر قبله این سلاح تبلیغاتی از دست دشمنان اسلام بیرون آمده و بدین وسیله جامعه اسلامی عزت و اعتلاعی بیش از پیش بیابد. خداوند بزرگ با فرو فرستادن این آیه به خواست پیامبر خیش جامعه عمل می پوشاند. نزول این آیه نه تنها موجب عزت و اعتلاع جامعه اسلامی در برابر دشمنان آن شد، بلکه خود عاملی بر اثبات عدم حقانیت اهل کتاب نیز بود، چرا که به نص صریح این آیه یکی از نشانهای بیان شده پیامبر اسلام در کتب پیشین آسمانی همانا تغییر قبله می باشد. اما اهل کتاب به علت لجاج و عنادی که در برابر این حق مسلم از خود بروز می دادند، خود سند حقانیت مکتب اسلام و بطلان عقاید تحریف شده خود را امضا کردند. خب، شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان رسیده و شما را تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا حافظ شما.
فقط یک لبخند برای آغاز یک روز خدایی کافی است. به نام خدا. سلام هموطنان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و این صبح بهاری رو با سلامت و تندرستی آغاز کرده باشید. من و همکارانم در این بخش تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید. هر روز صبح وقتی از خواب بیدار می شوم می بینم که هنوز امروز است. پس امروز را در امروز زندگی می کنم، چون می دانم فردا رویایی بیش نیست. بیش از این در آرزوها گم نمان، پیلت را بکشای، تو به اندازه پروانه شدن زیبایی. از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن. نگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد. صبح شما بخیر. همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته فراموش شده بنا می شود. تا زمانی که غم‌ها و اشتباه‌های گذشته را رها نکنی، نمی توانی در زندگی پیشرفت کنی. این نکته را از غنچه‌ها بیاموزیم که تا لب به خنده وا نکنند، گل نمی شود. صبح شما بخیر باشه. با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز رو بشنوید.
تقویم تاریخ. به نام خدا. امروز پنجشنبه 8 خرداد سال 1399 هجری شمسی، مطابق با 5 شوال مکرم سال 1441 هجری قمری و برابر با 28 می سال 2020 میلادی است. 5 شوال مکرم سال 60 هجری قمری، 1381 سال پیش، مسلم ابن عقیل پسر عم و نماینده امام حسین علیه السلام به کوفه رسید. در بدو ورود حضرت مسلم علیه السلام به کوفه، و این نامه امام حسین علیه السلام را برای کوفیان قرائت کرد و در اندک زمانی حدود 18,000 نفر با او بیعت کردند. پس از آن مسلم بیعت گسترده اهالی کوفه را به اطلاع امام رساند، ولی بعد از ورود عبیدالله ابن زیاد به کوفه و تهدیدات او، کوفیان نخست مسلم ابن عقیل و بعد از رسیدن حضرت حسین ابن علی علیه السلام امامشان را تنها گذاشتند. بیست و هشتم می سال 1901 میلادی، 119 سال پیش، قرارداد نفتی موسوم به دارسی امضا شد. در سال 1889 میلادی حق استخراج تمام معادن ایران از جمله نفت به بارون دو رویتر، بازرگان انگلیسی، واگذار شد. اما تأخیر رویتر در عملی کردن به مفاد قرارداد باعث لغو حق انحصاری او شد. در این میان دولت انگلستان که به اهداف خود نرسیده بود، شخص دیگری به نام ویلیام ناکس دارسی را به دولت وقت ایران معرفی کرد و او نمایندگانی را برای امضای قرارداد نفتی و دریافت امتیاز از ایران به تهران فرستاد. سرانجام در تاریخ 28 می سال 1901 میلادی قرارداد دارسی بین ایران و انگلستان امضا شد. بر اساس این قرارداد امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت سراسر ایران به استثنای ایالت‌های شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان به مدت 60 سال به دارسی انگلیسی واگذار شد. هشتم خرداد سال 1313 هجری شمسی، 86 سال پیش، قانون تأسیس دانشگاه تهران به تصویب رسید. پیش از تأسیس دانشگاه تهران، شبکه‌های آموزشی مانند حوزه‌های علمیه، مدارس دینی و مذهبی، مدرسه‌های علوم عقلی و نقلی و حتی مدارس عالی همچون دارالفنون و دارالمعلمین وجود داشت. لزوم ایجاد وحدت رویه و تمرکز در اداره این مدرسه های عالی و همچنین رشد روزافزون علوم و دانش های جدید سبب شد که وزارت فرهنگ